بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که پر انرژی و شاداب و تندرست باشین. در خدمتتون هستم با روش بدیه پردازی در درس روش‌ها و فنون تدریس. بدیه پردازی از اسمش مشخصه، به دنبال بدیع و ایجاد خلاقیت. پس روش بدیه پردازی برای آموزش خلاقیت به دانش آموزان به کار میره. مال ویلیام گوردون هست و در سال 1961 برای ارتقای خلاقیت دانش آموزان طراحی شده. مهمترین اصل در استفاده از روش بدیه پردازی استفاده از قیاس هاست که جلوتر بهش پرداخت میکنیم. 4 نگرش جدید پایه و اساس بدیه پردازی رو شکل داده که نظریه های عادی در مورد خلاقیت رو به نقد میکشه. این پایه ها چیا هستن؟ این 4 پایه. اینکه 1، خلاقیت در فعالیت های روزمره دارای اهمیته. شما میخواین با یک کسی رابطه ایجاد کنین، با یک کسی روابط عاطفی داشته باشین، یا میخواین یک مشکلی رو در جامعه حل کنین، با یکی همدلی کنید، یا مثلا یک مشکل فیزیکی مثلا بسته بودن در دارین، اینو چجوری حل کنین، نیاز به خلاقیت داره. پس اولین اساس برای بدیه پردازی اینه که تو فعالیت‌های روزمره خلاقیت برای ما مهمه، و دومی اینه که خلاقیت به هیچ وجه اسرارآمیز نیست و میشه به صورت مستقیم به آموزش اون پرداخت. سومی اینه که در همه رشته ها از جمله هنر و علوم مهندسی اصول خلاقیت یکیه. و چهارمی اینه که نحوه ایجاد خلاقیت در افراد و گروه ها شبیه هم هستند. فرایند بدیه پردازی یا ایجاد خلاقیت بر پایه یه تعداد مفروضات در زمینه روانشناسی خلاقیت شکل گرفته. 1، ما به افراد میتونیم کمک کنیم که خلاقیت رو به سطح آگاهی بکشونن و به طور مستقیم خلاقیت افراد و گروه ها رو افزایش داد. 2، در فرایند خلاقیت بُعد عاطفی و بینشی خیلی مهمتر از بُعد عقلانی هست. پس تو کار وقتی تو کلاستون آموزش میدین، شاید به نظر کاری که میکنین مضحک بیاد، ولی اساس و پیش‌فرض این روش اینه که بُعد عقلانی کمتر مورد توجه قرار بگیره. نه که خلاقیت همراه با عقلانیت نیست، نه، در یک مرحله ما برای اینکه بهتر بتونیم یک تعداد افکار رو از ناخودآگاه بکشیم بیرون، باید بُعد عاطفی و بینشیمون رو بولد کنیم و پررنگ کنیم تا بهتر بتونیم این کار رو انجام بدیم. فرض سوم رویش بدیه پردازی اینه که عناصر غیر معقول و عاطفی باید به ترتیب و نظمی که احتمال موفقیت یک موقعیت که توش مسئله وجود داره رو افزایش میده درک بشه. یعنی عناصر عاطفی به صورتی چیدمان بشن که به حل مسئله کمک کنند. بنابراین حالت غیر معقول و عاطفی رو میشه فهمید، آگاهانه کنترل کرد. چنین کنترلی چجوری انجام میشه؟ به وسیله استعاره ها و قیاس ها. خب قیاس یعنی چی؟ استعاره یعنی چی؟ قیاس یعنی مقایسه یک چیز با یه چیز دیگه. تو لغتنامه اینجوری نوشته شده، 2 چیز را با هم سنجیدن رو میگیم قیاس. خب استعاره یعنی چی؟ استعاره، کسایی که ادبیات و علوم انسانی خوندن متوجهن که تو ادبیات هم ما یه استعاره هایی داریم، مثلا فلانی رو در میدان نبرد شیری دیدم. خب به خاطر اینکه راحت تر بتونه مقایسه کنه نویسنده این دوتا رو، فرد رو حذف کرده، گفته که شیری دیدم یعنی مانند شیر طرف. دقیقا اینجا هم منظور از استعاره همونه، ولی اینجا به دنبال ایجاد استعاره های جدید هستیم که راحت تر طرف بتونه فکر کنه. خواهش میکنم تک تک این لغات و صفحات و خط به خط این درس رو با دقت بخونید، چون مطلب پیچیده و جدیدیه براتون و کاربردی. مثلا فردا میخوای در کتاب تو همون ابتدایی مثلا نحوه داستان نویسی رو به دانش آموز یاد بدی، یاد بدی که خلاقانه بنویسه نه اینکه مقلد باشه تقلید کنه، یاد بدی که میخواد یه کاریکاتور بکشه چجوری این کاریکاتور رو به صورت خلاقانه که تا الان بهش کسی پرداخت نکرده این دانش آموز پرداخت کنه. پس بحث یه ذره نگاه جدید میخواد، نگاه عاطفی و بینشی میخواد، یه ذره عقلانیت رو میزنه کنار. نه که عقلانیت مخالف عقلانیت باشیم، نه، عقلانیت رو میزنه کنار تا ناخودآگاهش یه افکاری رو به خودآگاهش منتقل کنه، بعد اون افکار رو بتونه به راحتی در نوشتش، در کار هنریش، در کار مهندسیش پیش ببره. خب برای تمرین روش بدیه پردازی، یا اینجوری بگم برای آموزش روش بدیه پردازی، ما سه نوع قیاس داریم: قیاس شخصی، قیاس مستقیم، قیاس یا تعارض فشرده، که تو کتاب مفصل توضیح داده. من هم به صورت گذرا پرداخت میکنم که وایسم بیشتر از این سنگین نشه. قیاس شخصی یعنی چی؟ در قیاس شخصی دانش آموز خودشو به جای عنصر دیگه قرار میده. مثلا دانش آموز خودشو بذاره به جای کرونا ویروس، بر اساس اون یه داستان بنویسه. خب این که خودشو بذاره جای کرونا ویروس یا جای یه موتور ماشین یا جای یک رودخونه، این نیاز داره که به صورت همدلانه با این مسئله، با این شی درگیر بشه. پس تأکید قیاس شخصی بر درگیری همدلانه است بین فرد و اون چیزی که میخواد اونو بگه، توصیف کنه. خب فکر کنیم من الان یه کتاب به صورت معقول بخوام بنویسم، می‌نویسم که مثلا کرونا ویروس ویروسیه که در به سرعت شیوع پیدا میکنه، کل جهان رو در سیطره خودش قرار داده. ولی اگه بخوام به روش بدیه پردازی از قیاس شخصی استفاده کنم، من یه درگیری همدلانه باهاش پیدا میکنم و یه نگاه جدیدی رو در خودم ایجاد میکنم که میگم وای هوا گرم شد، به عنوان مثال من دیگه مردنیم. یعنی ببینید یه همدلانه با این کرونا ویروس درگیر شدم، یعنی خودم رو گذاشتم به جای اون. چهار سطر ما داریم برای درگیری همدلانه، که یه سطحی هست فهرستی از حقایق رو ما بیان میکنیم، که من این مثالی که زدم در واقع فهرستی از حقایق بود که داشتم بیان میکردم. یه جایی ما همانندسازی فرد همراه با هیجان رو داریم، یه وقتی هست به صورت عاطفی و عملی با موضوع میتونه ارتباط برقرار کنه، و سطح چهارم بیشترین درگیری همدلانه با موضوع قیاس هست، مثلا کرونا ویروس، که میتونین روش تک تکشون فکر کنید و مثالهای رو بیارید. من وایسم سنگین میشه، سعی میکنم سریعتر توضیح بدم. قیاس مستقیم هست که مقایسه ساده دو موجود یا دو مفهوم، و یعنی مثلا خودم با ماشین، خودم با کرونا ویروس. این دوتا رو با هم دیگه یه مقایسه بکنه. بعدیش تعارض فشرده هست که دوتا کلمه متضاد و متناقض رو به صورت عمیق‌ترین و وسیع‌ترین بینش میتونه مطرح کنه از این دو شی. مثلا در مورد کرونا ویروس میتونیم بگیم که کشنده آگاهی بخش، چون واقعا تعداد زیاد از آدم ها رو کشت، در حالی که یه آگاهی هم به ما میده، میگه که به کره زمین هم توجه کنید، به چیزهای دیگه هم توجه بکنید. یا کتاب که مثالهایی زده، مثلا پرتوان فرسوده، نابود شده ی حیات بخش، ایستای متحرک. ببینید دو چیز متناقض و کنار همدیگه قرار دارد. بعد مراحل روش اجرای بدی پردازیه که تقریبا دو تا شیوه برای مراحل وجود داره. اول این بگم که خب بدی پردازی یعنی ایجاد خلاقیت و این به هیچ عنوان نمیشه حتما بگیم که این روش روش اول و آخره، ولی خب یه روش هایی رو میتونیم مطرح کنیم که بگیم بر اساس این میتونی پیش ببری کارتو. مثلا شیوه اول گفته نگاه به مسائل و دیدگاه آشنا در پرتو بینشی تازه و جدید. من اینو برای خودم اینجوری نوشتم: آشنا را غریب ساختن. یعنی یه چیز آشنا رو یه چیزی رو که برامون آشناست اینو تو ذهنمون نگه میداریم و اینو از خودمون دور میکنیم، یه نگاه دیگهی بهش شکل میدیم. شیوه دوم معنادار ساختن مفاهیم و عقاید جدید ناشنا به وسیله مفاهیم آشنا. داخل پرانتز جلوش بنویسید غریب را آشنا ساختن. روش فکر کنین و کتاب رو بخونین، به راحتی متوجه خواهید شد. این روش هم یه تعداد محاسن و محدودیت ها داره. محاسنش اینه که موجب افزایش خلاقیت میشه، تقویت میکنه احساس و روابط اجتماعی مطلوب بین افراد و عوامل دیگر. تو تمامی رشته ها از جمله علوم و هنر میتونه کاربرد داشته باشه. از جمله محدودیت هاش هم اینه که خب یه رهبری شایسته، یه معلم خلاق و یک فضای کاری مناسب برای این روش میخواد. من وایسم نمیخوام بیشتر از این سنگین بشه. من منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادات شماها هستم. ایشالله که موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدارتان باشد.